صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
من مریم هستم و به همراه سارا امروز میخوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که برای بعضی از شما خیلی دردناک و وحشتناکه. موضوع صحبت امروز ما در مورد خشونت و بی‌حرمتی در خونه است.
دوستان خوبم، چرا از خشونت صحبت میکنیم؟ ما در مورد خشونت در خانواده صحبت میکنیم چون به راستی به شما علاقه‌مندیم، همونطور که خدا به شما علاقه‌منده. پس لطفاً با دقت گوش کنین و چیزایی رو که به شما کمک میکنه لطفاً یاد بگیرین.
میخوایم شما بدونین که ما شما رو خیلی دوست داریم، همونطور که خدا دوستتون داره.
ما میخواییم که شما به عنوان یک زن امید شناخته بشین.
دوستان، موضوع بحث امروز برنامه یک موضوع بسیار بسیار جدیه. ما امروز درباره خشونت‌های خانوادگی صحبت میکنیم. وقتی که این دو کلمه خشونت و خانوادگی رو میشنوین به چی فکر میکنین؟ به نظر میرسه که اونا هیچ سازگاری با هم ندارن، اینطور نیست؟ اما برای خیلی از مردم خشونت خانوادگی تبدیل به یک روش زندگی شده. وقتی که ما کلمه خانوادگی رو میشنویم شاید فکر میکنیم که یک خونه جاییه که مردم در امنیت زندگی میکنن. ولی خشونت خانوادگی به معنی خشونت در خونه و در اون جای آروم هست. وقتی که این اتفاق میفته، اون خونه محل وحشت برای افراد خانواده میشه. خونه باید محلی برای محبت، گرمی، ملایمت و امنیت باشه. اما در خونه‌ای که خشونت هست، ترس جای چیزای خوب رو میگیره.
خب، خشونت میتونه شکل‌های زیادی داشته باشه. یه شکل اون بدرفتاری فیزیکیه. اون میتونه شامل رفتارهایی از قبیل کتک زدن، مشت یا لگد زدن، و بعضی وقتا مردم از سلاحایی مثل چاقو و اسلحه استفاده می کنن. بعضی وقتا کتک زدن یه شخص نه تنها آثار زخم بر روی بدن اون شخص باقی می زاره، بلکه روی احساسات اون شخص هم اثر می زاره. قربانی شاید از دست فردی که مرتباً بر او خشونت اعمال می کنه آزاد بشه، ولی این خشونت ها سبب ایجاد ترسا و رفتارهای ناهنجار در فکر این شخص خواهد شد.
برای کسانی که رفتار خشن دارن، آزار دادن دیگران با زبان کاری عادیه و به راحتی این کارو انجام میدن. خشونت زبانی یعنی اینکه شخص به فحش دادن و نسبت دادن لقب‌های زشت و یا تحقیر کردن و بی‌ارزش کردن قربانی به عنوان یک انسان متوسل میشه. شخص فحاش با کلماتی مثل نفهم، دیوانه، احمق سعی میکنه که قربانی رو کنترل کنه. هر شکلی از بدرفتاری به قربانی این حس رو میده که احساس بدی به افراد خانوادش پیدا کنه، چرا که اونها به جای محبت او رو تحقیر و طرد میکنن. خیلی از کسانی که در معرض خشونت‌های زبانی قرار دارن به خجالت و کمرویی، طرد شدگی و ترس دچار میشن و قادر نیستن که به وضوح به اون فکر کنن.
دوستان، میدونستین که بسیاری از مردم سعی میکنن که راز مورد آزار گرفتن خودشون رو مخفی کنن و عده‌ای از اونا شاید بخوان فرار کنن و این میتونه برای اونها مشکل به وجود بیاره. اونا نمیدونن با پول کمی که دارن کجا میتونن فرار کنن. اگر اونا دستگیر بشن چی میشه؟ ناامیدی همدم روزانه کسانیه که از دست دیگران رنج میکشن. آیا شما همین الان در چنین شرایطی قرار گرفتین؟ آیا شما شخصی رو که از خشونت رنج میکشه میشناسین؟ و یا آیا به دلیل اینکه نمیتونین خشمتون رو کنترل کنین، دیگران رو با کتک زدن و ناسزا گفتن آزار میدین؟
دوست عزیزم، میخوام بهتون اطمینان بدم که خدا از رفتارهای خشونت‌آمیز نفرت داره. خدا هرگز نمیخواد که با تو که ساخته دست اویی بد رفتاری بشه. وقتی که مردم با دیگران مثل اشیا رفتار میکنن و با بد رفتاری اونها رو کنترل میکنن، خدا ناراحت میشه و دلش میشکنه. فقط بزرگسالان از سوء استفاده رنج نمیبرن، بلکه بچه ها هم در این آزار قرار گرفتن. خشونت در خونه در رفتار بچه ها تأثیرات زیادی داره. اونا از رفتار خشونت بار تقلید میکنن و دوستانشون رو کتک میزنن، مشت میزنن و فحش میدن و ناسزا میگن. احتمال خودکشی در اونها 6 برابر بیشتر از بقیه افراده. 24 برابر بیشتر مرتکب تهاجم جنسی میشن و 74 برابر بیشتر مرتکب جرائمی علیه دیگران میشن.
دوستان خوبم، مثال دیگه‌ای در مورد خشونت علیه بچه‌ها، فاحشگی بچه هاست. متاسفانه در بعضی کشورها خانواده‌ها بچه‌هاشون رو برای بردگی جنسی می‌فروشن. بچه‌ها برای زنده موندن اجباراً باید با اشخاص بیگانه رابطه جنسی داشته باشن. پولی رو که بچه‌ها از این راه دریافت می‌کنن به جیب صاحب این بچه‌ها سرازیر میشه. در واقع خانواده این بچه‌ها پول رو به بچه‌هاشون ترجیح میدن. این رفتار وحشتناک باید بزرگترین دغدغه تمام ملت‌های دنیا باشه. هر انسانی توی دنیا به شباهت خدا خلق شده و خدا تعیین کرده که چطور هر کسی منحصر به فرد باشه و شبیه دیگری نباشه. حتی دوقلوها هم واقعا شبیه هم نیستن. وقتی کسی با دیگران بد رفتاری میکنه، در واقع به چیزی که خدا با حاکمیتش طراحی و خلق کرده صدمه میزنه. آیا خدا کاری در این مورد انجام میده؟ خدا از رفتار خشونت بار این اشخاص بسیار خشمگین میشه، چون رفتار اونها باعث آسیب جسمی و روحی اونها میشه. مثل کسایی که چنین کارهای وحشتناکی رو در خانواده انجام میدن، با عواقب وخیمی از سوی خداوند روبرو خواهند شد.
عزیزان، وقتی که کسی رنج میکشه ما همه ناراحت میشیم. وقتی که بچه ای از خواهر یا برادر خودش کتک میخوره، این طبیعیه که والدینش از او حمایت کنن. خدا به ما دلی داده که از کسانی که مورد آزار دیگران قرار میگیرن حمایت کنیم. آیا توی خانواده شما کسی هست که به کمک نیاز داشته باشه؟ شاید شما قادر نباشین کسی رو که در این شرایط نجات بدین، اما میتونین برای دوست یا یکی از افراد خانوادتون دعا کنین. یکی از بهترین کارهایی که میتونین انجام بدین اینه که با محبت به حرفای اونا گوش کنین. او نیاز داره که احساساتش رو بروز بده. این احساس میتونه ترس، خشم و طرد شدگی باشه. اگر کسی در خطر جدی قرار داره، شاید شما بتونین جای امنی برای رفتن او پیشنهاد بدین. خدا میخواد برای قربانیان خشونت خانگی راهی رو فراهم کنه. او میخواد به کسانی که مورد خشونت جسمی، روحی و احساسی قرار گرفتن شفا بده. مردم میتونن یاد بگیرن که خشونت خانگی برخلاف قانون خداست. گناه توسط شریعت خدا شناخته شد. بر طبق کلام خدا بدرفتاری گناه محسوب میشه. افراد خشونت طلب باید درک کنن که خدا به اونها قدرت میده که دست از خشونت بردارن. اگر اونها دست از این گناه بر ندارن، عواقب اون رو تحمل خواهند کرد.
به طور مثال ممکنه که اونا یکی از اعضای خانواده‌شون رو بکشن و به زندان بیفتن یا سبب سقط جنینی بشن. خدا از ستم دیدگان و یتیمان دفاع میکنه. شما میتونین به جای خدا به کسانی که مورد سوء استفاده قرار میگیرن کمک کنین. اگه ما محبت خدا رو درک کنیم، میتونیم از قربانیان و کسانی که مورد سوء استفاده قرار گرفتن حمایت کنیم. وقتی که شما محبت خدا رو به دیگران نشون بدین، خدا شما رو برکت خواهد داد.
دوست عزیز، آیا شما هم در این شرایط هستین؟ حتی اگر رنج میکشین و احساس میکنین هیچ کس به شما اهمیت نمیده و هیچ کس شما رو دوست نداره و شما هیچ ارزشی ندارین، میخوام به شما اطمینان بدم که خدا شما رو خیلی دوست داره. ببینین، خدا در کلامش در مزمور 106 میگه که محبت او همیشگی و جاودانیه. او شبیه هیچ انسانی نیست، او خداست. او با محبت و مهربونه و محبت او نسبت به ما هیچ وقت تغییر نمی کنه. حتی در شرط بد او میتونه که شما را با فیض خودش نجات بده. این سرود رو به شما تقدیم می کنم.
چنان که آهو بحر نهرای آبشتی
درسایی برای روح شما میرسیم که درباره فیض خدا در زمان خشونت‌ها صحبت میکنه. با هم گوش میکنیم.
عزیزان، دعا میکنم که خدا به ما کمک کنه که در مورد خشونت‌های توی خونه و سوء رفتارهای خونگی بررسی کنیم و ببینیم که چه جاهایی خشونت و بدرفتاری توی زندگی هامون وجود دارن. من خیلی ها رو میشناسم، انسانهایی که اونقدر به خشونت متوسل شدن که این براشون عادت شده و نمیدونن که این طبیعی نیست و اشتباهه. شما چطور؟ اینجور اشخاص رو دیدین؟ شاید خشونت و درد تو خونه شما وجود داره و شما در آرزوی یه زندگی آروم و پر محبت و نیاز به جای آرامش دارین، چون که آرامش همون چیزیه که خیلی از ما آرزوشو داریم. اینطور نیست؟ خدا ما رو برای آرامش خلق کرده، نه برای جنگ و دعوا. عیسی شاهزاده صلحه.
دوستان، کتاب مقدس میگه که او آرامش ماست. خدا کسیه که ما رو با محبت آفرید و او قادره که به ما آرامش بده. او قدرتی داره که میتونه شریرترین قلب‌ها رو عوض کنه. او میخواد به ما نیروی بده که فراتر از شرایط و مشکلاتمون زندگی کنیم و با ایمان و اعتماد به او بر شیطان پیروز بشیم. ما تنها نیستیم. من اشکای زیادی رو دیدم که در اثر درد و غم مثل رودخونه‌ای بر روی کره زمین جاری میشه. اینا اشکای هزاران زن و کودکیه که هر روزه خشونت پنهونی رو در خونه تحمل میکنن. خونه های ما نباید محلی برای اینو شرارت ها باشه، بلکه باید پناهگاهی امن و پر از آرامش برای هر کدوم از افراد خانواده باشه، جایی که بچه های ما در اون احساس امنیت و آرامش کنن و محبت رو تجربه کنن.
اما عزیزان، متاسفانه بعضی خونه تبدیل به محلی برای خشونت، بدرفتاری و بی احترامی میشن. بسیاری از والدین با داد و فریاد حرف میزنن و به بچه هاشون دستور میدن که چیکار باید بکنن و بعد وقتی بچه ها با همدیگه با فریاد و بی احترامی حرف میزنن تعجب میکنن. ببینین، بچه ها به سرعت از خشونت های خونگی تأثیر میگیرن و خشونت رو از بزرگترها یاد میگیرن. خشونت وحشتناکتر از اون هست که بخوایم به ذهن کوچیک و تاثیرپذیر بچه ها منتقل کنیم. متاسفانه حقیقت تلخ اینه که ما در یک جامعه به شدت خشن زندگی میکنیم.
دوستان، فکر میکنین این مشکلات از کجا ناشی میشن؟ این همه شرارت چرا؟ خب بیاین به عقب، به ابتدای آفرینش برگردیم. کتاب مقدس به ما میگه که خدا آدم و حوا رو آفرید و به اونا گفت که در باغ زیبای عدن زندگی کنی. اونا میتونستن از هر چیزی که خدا خلق کرده بخورن، اما یه چیزی بود که نباید انجام میدادن. خدا گفته بود از میوه درخت شناخت نیک و بد که در وسط باغ قرار داره نخورین. روزی که از اون میوه بخورین خواهیم مرد. آدم و حوا از خدا نااطاعتی کردند و در برابر خواسته او سرکشی کردند. اونا از اون میوه ممنوعه خوردن و در اثر این کار گناه وارد دنیا شد.
دوستان خوبم، آیا شما میدونین که گناه چیه؟ خب گناه در واقع یعنی نااطاعتی، یعنی بدونین کاری درسته ولی انجامش ندین، این یعنی گناه. گناه یعنی بی ایمانی و گناه یعنی بی قانونی. گناه یعنی چیزی که طبق خواسته خدا انجام نشه، چون خدا نمیتونه گناه را تحمل کنه و در نتیجه در اثر گناه بین ما و خدا جدایی میفته. در نتیجه نااطاعتی آدم و حوا تمام انسان‌ها وارد گناه شدند و بین انسان و خدا جدایی افتاد و ما انسان‌ها به مرگ ابدی محکوم شدیم، چون که آدم و حوا نااطاعتی کردند و خدا اونها را از باغ برای همیشه بیرون کرد و بعد از اون وقایع غم‌انگیز اتفاق افتاد.
آدم و حوا دو پسر به نام‌های قائن و هابیل داشتند. قائن کشاورز بود و هابیل چوپان بود. هابیل قلب حساسی برای خدا داشت. او در برابر خدا به گناهان خودش اعتراف و توبه می کرد. هابیل بره‌ای رو برای کفاره گناهانش به خدا تقدیم کرد. در اون روزها رسم بود که حیوانی رو برای جبران گناهان به خدا تقدیم می کردن. خدا قربانی هابیل رو قبول کرد چون از قلب او خبر داشت. ببینید خدا از درون ما آگاهه. او از اینکه ما با فروتنی به ناتوانی و گناهانمون اعتراف کنیم و کار درستی رو انجام بدیم خوشنود میشه.
دوستان امروز دیگه نیازی نیست که ما برای کفاره گناهانمون قربانی تقدیم کنیم. خدا پسرش عیسی مسیح رو برای اینکه در راه گناهان ما قربانی بشه و بمیره برای صلیب فرستاد. او کفاره گناهان ما رو با مرگ بر روی صلیب پرداخت کرد. حالا خدا هر کسی رو که با صداقت قلبی به طرف او بیاد و با ایمان به عیسی که او رو به عنوان جانشینی برای گناهان خود قبول میکنه میبخشه. برعکس هابیل، برادرش قائن مردی خودخواه و مغرور بود و فکر میکرد هیچ نیازی به خدا نداره. قائن هم یک قربانی به خدا تقدیم کرد. خدا درون قلب او و گستاخی و خودخواهی اونو دید. بنابراین خدا از اون ناراضی بود. قائن شبیه برادرش نبود. او عصبانی بود و از برادرش نفرت داشت. یه روز وقتی که هر دوی اونها در مزرعه بودن، قائن نتونست خشمش رو کنترل کنه و برادرش هابیل رو کشت. این اولین قتل در تاریخ بشر بود که بین دو برادر اتفاق افتاد. یکی از پیامدهای نااطاعتی آدم و حوا خشونت بود، اون هم خشونت خانگی.
دوستان همه ما خیلی خوب میدونیم که دنیای امروزی خیلی بیشتر از زمان قائن پیشرفت کرده. ما در دوران باور نکردنی پیشرفت علم، تکنولوژی، پزشکی، روانشناسی و خیلی چیزای دیگه زندگی میکنیم، اما هنوز خیلی چیزا رو درباره خودمون نتونستیم یاد بگیریم. از جمله این که شرارت از قلب انسان‌ها سرچشمه می‌گیره و یا اینکه چطور مشکلات شخصی خودمون رو حل کنیم، چون همون روح خودپسندی و غرور باعث میشه که مردم در برابر خدا مقاومت کنن و از همدیگه بیزار بشن. خشونت خانگی بلا و آفت جامعه مدرن امروزیه. کی میشه یاد بگیریم خشونت آینده و زندگی بچه‌هامون رو تباه می‌کنه؟ بچه‌ها ذخیره ارزشمندی برای فردای بهترن. به عنوان والدین ما باید از اونا حمایت کنیم و مراقب اونا باشیم و به اونا محبت و امنیت بدیم.
میدونی سارا، ما قبل از هر چیز باید برای اونها نمونه از ایمان و امید به خدا باشیم. و در ضمن فکر کردن به این موضوع غم‌انگیز، از شما دعوت میکنم که در دعا با ما همراه باشین. پروژه حنا در 48 کشور دنیا از طریق برنامه زنان امید یک نهضت دعایی برپا کرده که زنانی مثل من و شما هر روزه برای مسائلی که خانواده ها رو به شدت تحت تاثیر قرار میدن با همدیگه دعا میکنن. از خدا میخوایم که این خشونت خانگی رو متوقف کنه و به قربانیان این خشونت ها قوت و امید بده. همونطور که اشاره کردم، خشونت یکی از نتایج طبیعت گناهکار ماست. این مشکلی نیست که فقط در ازدواج‌های بد اتفاق میفته. این مشکل به عناوین مختلف میتونه خودش رو نشون بده. توسط مادران، پدران، مادر بزرگ‌ها، خواهران، برادران، شوهران و مادر شوهرها.
دوستان، اگر شما قربانی خشونت هستین، من دعا میکنم که به طرف خدا بیاین تا او به شما قوت و تسلی بده. شما نباید بار مشکلاتتون رو به تنهایی حمل کنین. کمک و مشورت بخواین. یادتون باشه که گفتم خدا به شما کمک خواهد کرد، به شرطی که از او درخواست کمک کنی. پسر او عیسی اومد تا ما رو از گناهانمون نجات بده. او اومد تا گناهان ما رو ببخشه و به جای اون به ما آرامش بده. من میدونم که خدا میتونه برای زنی که به او اعتماد کنه کارهای شگفت‌انگیزی در زندگیش انجام بده. خب، مزمور 46 آیه 1 و 2 میگه خدا پناه و قوت ماست و یاوری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. پس نخواهم ترسید. اگر چه زمین متحرک شود و کوها به قعر دریا فرو افتند، پس نخواهم ترسید. اگر چه زمین متحرک شود و کوها به قعر دریا فرو افتند. دوستان، امروز این مزمور برکت و امیدی عالی برای من و شما بود.
پس بیاین با هم دعا کنیم. خدای عزیز، متشکریم برای اینکه پسرت عیسی اومد تا به ما آرامش بده و با رفتنش به روی صلیب راه آزادی رو برای ما باز کرد. خداوند، تو رو شکر میکنیم که تو گفتید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران. اگر دوستان شما امروز گرانبار هستین، اگر خسته هستین، اگر احساس میکنین تحقیر شدین، طرد شدین، به شما بی احترامی شده، اگر احساس بی ارزشی میکنین، اگر مورد آزار جنسی قرار گرفتین، اگر مورد آزار زبان قرار گرفتین، خداوندا، دوستان عزیزم رو به حضور تو میارم. دعا میکنم که تسلی تو خداوندا بر اونها قرار بگیره. آرامش تو که فوق از آرامش های این دنیاست، خداوندا عزیزانم رو در بر بگیره. کسانی رو که همین لحظه وقتی که دارن به این دعا گوش میکنن و دارن اشک میریزن، دارن خاطراتشون رو به یاد میارن، موقعی که خداوند مورد آزار قرار گرفتن، تو خداوند ایمان دارم که دونه دونه اشکهای اونها رو پاک میکنی و اشکهای اونها رو در مشک خودت، کلام تو میگه، اشکهای اونها رو در مشک خودت نگهداری میکنی. خداوند، دعا میکنم که اونایی که دارن با اشکها میکارن با ترنم درو کنن. خداوند، محبت تو در قلب عزیزان ما جاری بشه. دعا میکنم هر گونه حس کینه، نفرت، بدخواهی، حتی انتقام، خداوند اگر در فکرشون و در ذهنشون هست، تو پاک بسازی. خداوند، انتقام فقط از آن توست. خداوند، تو عزیزان ما رو محبت کن، تو عزیزان ما رو در آغوش بگیر، تو برای اونها پدر باش، برای اونها مادر باش، برای اونها همه کس باش. خداوند، محبت تو اونها رو پوشش بده. در نام عیسی مسیح، خداوند، زخم‌های اونها رو شفا بده. آمین.
دوستان، چیزی رو که ما دوست داریم شما بدونین اینه که شما تنها نیستین. خدا با شماست و اگر اجازه بدین بارهای شما رو حمل میکنه. میدونین از طریق این رادیو ما با هم دوستان خوبی شدیم و من خدا رو شکر میکنم که دوستای خوبی مثل شما در سراسر دنیا دارم. خب دوستان، میخواییم که یه میزه گردی با هم داشته باشیم و در مورد فیض خدا حرف بزنیم. عزیزان، به رادیو بیشتر نزدیک بشین. یه ذره دیگه جلوتر. بله، این خوبه تا ما بتونیم میزه گردمون رو تشکیل بدیم. در این بخش از برنامه ما از دوستان شنوندمون، یا بهتره بگم از خانواده رادیوییمون، مطالبی خواهیم شنید. آیا اخیراً مطلبی در مورد شما شنیدی؟ اگر نه، شما هم برای ما نامه بنویسید، چون دوست داریم از حال همدیگه با خبر باشیم.
ما در طی هفته نامه‌هایی از خانم‌های شنونده دریافت می‌کنیم. ممکنه بعضی از شما به ما نامه نوشتین، ایمیل زدین و یا حتی در صفحه فیسبوک ما چیزایی نوشتین، ولی شاید هنوز به دست ما نرسیده. ولی یکی از شنونده ها نوشته من توسط همسایم مورد تجاوز قرار گرفتم. والدینم به پلیس گزارش دادن، ولی اونها منو به جرم افترا زدن به اون مرد متهم کردن. من آسیب دیده بودم و میخواستم که انتقام بگیرم، اما شبانه یک کلیسا به من کمک کرد تا او رو ببخشم. میدونم که خدا همیشه به من قوت خواهد داد تا به زندگیم ادامه بدم. من حالا ازدواج کردم و شوهرم منو خیلی دوست داره و صاحب 3 بچه هستم. امیدوارم که برنامه شما به زنان دیگه کمک کنه تا بدونن حتی زمانهایی که مورد آزار جنسی قرار میگیرن، حتی زمانهایی که احساس طرد شدگی میکنن و بدونن که خدا میخواد درون آسیب دیده اونها رو شفا بده.
خب مریم، هدف اصلی این برنامه همینه، اینطور نیست؟ که امید از دست رفته زنان و مردان شنونده رو به اونها برگردونه. واقعا این یه داستان شگفت‌انگیزی بود از اینکه چطور خدا شرایط بد رو به موقعیت‌های خوب تبدیل می‌کنه. خب حالا نامه دیگه‌ای از خانم شنونده‌ای داریم که نوشته: من خیلی سختی تحمل کردم. شوهرم منو با دختر معلولم ترک کرده. خدا و شما از من حمایت کردین. لطفاً اسامی کسانی رو که در رنج هستن و به دعا نیاز دارند برای من بفرستین. شما همیشه در دعاهای من هستین.
خیلی ممنون خواهر عزیزم که ما رو در دعاهای خودتون به یاد میارین. واقعا من و سارا نیاز داریم و همچنین کسانی که در این رادیو خدمت میکنن. این نامه هم از یک آقایی که در اصفهان زندگی میکنه به دست ما رسیده. اینطور نوشته: میخوام به شما بگم که من بالاخره آرامش رو در عیسی پیدا کردم. اگر کمک برنامه شما نبود، فکر میکنم که من در تاریکی این دنیا گم میشدم. امیدوارم که برنامه شما برای من و کسانی مثل من ادامه پیدا کنه.
ما امیدواریم که خدا به ما توانایی ادامه این برنامه رو بده. حاضرین با هم دعا کنیم؟
پدر، ما به حضور تو اومدیم و از تو برای امیدی که به ما دادی تشکر میکنیم و میخواییم بگیم که تو آرامش و قوت ما هستی. تو رو شکر میکنیم که این برنامه عزیزان ما رو تقویت بخشیده. تو رو شکر میکنیم که این برنامه باعث نجات و احیا شده. تو رو شکر میکنیم که این برنامه نه تنها برای خانوم ها بلکه برای آقایون باعث برکت بوده. ما خداوندا برای زنانی که قربانی خشونت در خونه هستن، برای بچه هایی که قربانی خشونت در خونه هستن دعا میکنیم. دعا میکنیم که تو آرامش و امید رو به خونه اونها برگردونی و به این عزیزان آرامش درونی بدی. پدر، ما دعا میکنیم که اونها هم آرامش و قوت تو رو بطلبن. دعا میکنیم که درون خونه اونها هیچ داد و فریاد و خشونت و ترسی نباشه. ما دعا میکنیم که خونه اونها محل آرامش و محبت باشه. آمین.
مرسی خداوند برای اینکه دعاهای ما رو شنیدی و جواب دادی. دوست عزیز، اگر تو در خونه زندگی میکنی که محل خشونته، یادت باشه که ما اینجا هستیم که به تو امید بدیم، که به تو بگیم خدا با توه.
ما هفته آینده بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. اگر شما در خونتون خشونت ندارین ولی دوست شما و یا یکی از افراد فامیل شما گرفتار خشونت خانگیه، لطفاً از اونا دعوت کنین تا شنونده برنامه زنان امید باشه. پس تا برنامه آینده،
خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.